بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرد اللهم صلی اللهم خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل گفت و شنیده بی قیمت و عرض ارادت ناچیز رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستان شریفش و شهادت در راهش رو روزی همه ما خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، پدر مادرامون، دوستانمون و شیعان امیرالمومنین مقدر کنه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل خطبه 131 نهج البلاغه رو هفته پیش بخشیش رو با هم خوندیم. این خطبه از جهات مختلف اهمیت جدی داره. یکیش اینه که ما اگر مبانی دینمون دستمون نباشه، بدترین ناسزاهای اعتقادی رو اگر به ما بگن متوجه نمیشیم. مثلا اگر یه نفر بیاد بگه شیعیان زیارتشون مثلا بدعته، اینو میفهمیم، زود موضع‌گیری میکنیم. مثلا فرض کنید بگه عزاداری مثلا خرافاته، میفهمیم، زود موضع‌گیری میکنیم. اگر مثلا از این چیزها کسی مثلا نعوذ بالله نستجیر بالله به یکی از حرمهای مطهر جسارت کنه، بلا فاصله واکنششون میده. اما اگر یکی بدترین ناسزاها رو از جهت فکری به ریشه همه افکار ما منتسب کنه، اصلا واکنش نشون نمیدیم. این یکی از اون خطراتی است که جلسات ما تبدیل به مخدر بشه و فکر کنیم داریم از دین پاسداری میکنیم، در حالی که چنین نیست. خطبه 131 اینطور آغاز شد که امیرالمومنین، توضیح دادیم مصادرش کجاست هفته پیش، حوالی بعد از حکمیت و تنهاییشون اینطور فرمودن که من مختصرا عرض میکنم که ای کسانی که دلهاتون متشتت، افکارتون متفرقه، بدنتون اینجا حضور داره ولی دلتون جای دیگه است، هی من میخوام شما رو بکشونم به سمت حق و شما فرار میکنید ازش، بلکه رم میکنید از اینجوری به اونا فرمون. همونطور که یک عضو میخوام بزغاله ای از نعره شیر فرار میکنه، شما از من فرار میکنید. قاعدتا هم میگید دین داریم دیگه، هیچ کس نبود در کوفه که بگیم ما دین دار نیستیم. بعد فرمود که هیهات از این که من بخوام پرده از روی عدالت با کمک شماها بردارم، یا بخوام اعوجاج از حق رو با کمک شماها راست کنم و مسیر مستقیم و شما رو بکشونم. بعد عباراتی فرمود از را که من جلسه بیشم فارغ از این که اظهار نظرهایی بعضی از بزرگان فرمودن، میخواستم راجع به این بحث ورود کنم. جلسه بیشم عرض کردم چند جلسه راجع به نقش عالمان و خواص چگونه میتونن رفتار و حرکت سید الشهدا رو تخطئه کنن. اینجا منظورمون خوبانه، نه بدها، چون در دهه گذشته ما سفر بحثمون این بوده و منتشر شده. راجب اون خطبه ای که مشکوک بود بین امیرالمومنین و حضرت سیدالشهدا و اونجا توضیح داده بودیم که اون کلمات برای امیرالمومنینه و بخشی از اون در این خطبه 131 و باز یه اشاراتیش در خطبه 29 نهج البلاغه بود، لذا به این خطبه 131 اومده بودیم. حضرت اینجا فرمود که اللهم انک تعلم، خدایا تو میدونی. مردم دارن نگاه میکنن، حضرت رو منبر اینجور فرمودن، اللهم انک تعلم، خدایا تو میدونی که انه لم یکن الذی کان منا، آنچه از ما رخ داده از ما سر زده اینجور نبوده. چجوری نبوده؟ منافستن فی سلطان، یه رغبت به قدرت طلبی یا مبارزه برای به دست آوردن زور و پول یا تنافس و رقابت برای کسب قدرت سیاسی یا قدرت حاکمیتی نبودیم. وللتماس شیئا من فضول الحطام، حطام یعنی متاع ناچیز دنیا. ما دنبال عرض کنم خدمت شما این که این سفره غذامون رو یه قدری بزرگتر کنیم، یه اندکی به داراییامون اضافه کنیم، درگیری ما با جریان خلافت، جریان سقیفه، الان با معاویه که درگیر حضرت، درگیری ما سر این که یه ذره جیبمون پرپول تر بشه نیست. خب شما آقا دنبال چی هستی حکومت رو به دست گرفتی؟ دنبال چی هستی که با خلفا مخالفت کردی؟ دنبال چی هستی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این راه دادی؟ چی دنبالشی که این بلا سرت اومده؟ همون ولکن لنرد دل معالم من دینک، دیدم علمهای دین، شاخصهای دین، نشانهای دین داره سقوط میکنه، خواستیم اینا رو برگردونیم سر جاش. یعنی از منظر امیرالمومنین حکومت برای این که شاخصهای دینداری سقوط نکنه، چون حکومت به راحتی دین مردم رو عوض میکنه، چه خیر چه شر. میمیه فاطمیه مفصل توضیح دادیم، صوتش موجود. ولیکن لنرد المعالم من دینک، من خواستم معلم یعنی نشانه، شاخص، به موالاتکم در جامعه کبیره میفرمایید، به اهل بیت عرض میکنیم که به موالاتکم، به موالات شما، علمنا الله معالم دیننا، شاخص های دینداری، علمک های دینداری. شما یه بیابون اگر از مسیر جاده بیرون رفته باشید، یه شبرنگای میذارن برگردونن شما رو به جاده. همه جاده هم نیازی نیست از اینا داشته باشه، با یه فاصله ای باشه کفایته. اینا شاخص های اصلیه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، معالم دین رو با موالات شما به ما یاد دادن. فقط کسی موالات شما رو داشته باشه، شاخص های دینش از بین نمیره. یه استاد برجسته ای از علوم حدیث که بنده بیشتر آثار او رو خوندم، مباحثه کردم، شیعه نیست، از دنیا رفته اخیرا، یه استاد بزرگ دیگه از اهل سنت که او هم بسیار برجسته است، شیخ ممدوح، که همین جلسه هم دو سه هفته پیش راجع بهش حرف زدیم، میگه که رفتیم یه جا هم دیگه رو ببینیم، گفت من تو گله دارم، تو داری توهین میکنی، چیکار میکنی؟ بعد گفت چیکار داری که اسم معاویه میاد رضی الله عنه نمیگی؟ ببینید اینجا یه شیعه یه سنی نیست، دو تا اهل سنت هم. یکی به اون گفت تو چرا اسم معاویه میاد رضی الله عنه نمیگی؟ برای اصحاب پیغمبر اونها این جمله دعایی رو میگن که خدا از او راضی باشه، به جهت اینکه در قرآن کریم داریم که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی شد، اونها هم از خدا راضی شدن. البته این مال گروهی از اصحابه، برای همه اصحاب میگن رضی الله تعالی عنه، خدا از او راضی باشه. چرا تو برای معاویه اینو نمیگی؟ چرا برای بقیه اصحاب رضی الله عنه میگی ولی برای علی علیه السلام میگی؟ حالا یک عالم برجسته نورالدین است، خیلی بزرگه در علم الحدیث، این داره به شیخ ممدوح، اونم شیعه نیست، میگه چی کار داری با این معاویه؟ چی کار داری با این یزید که اینقدر ازش بدگویی میکنم میزنی زیر گریه؟ این مشکلش کجاست؟ حالا وقت نیست که باز کنم من مشکل این کجاست و امثال این که کم نیستن. مشکلش اینه که به موالاتکم علمن الله معالم دیننا، این شاخص دین نداره که زار میزنه برای یزید. من باورم نیست که همه اینها مثلا فرض بفرمایید با یه پولی سکوت کردن. نه، بحث در اول محرم همین بود دیگه. بعضیا با قربتن الله اومدن جلو سید الشهدا وایسادن. تراز دین یکیش موالاته، یکیش ولایته. به موالاتکم علمن الله معالم دیننا، اگر موالات نباشه برای یزید میشه دلسوز، گم میکنه مسیر. امیرالمومنین هم میفرمه ولکن لنرد المعالم من دینه. من دیدم این شاخص ها، علمک ها، این چراغ ها، شبرنگ هایی که نشون میده این دین اون بیدینی، این حق اون ناحق، این صراط مستقیم اون سبیل شیطان گم میشه. حکومت رو برپا کردیم که اینا معلوم بشه. و نظهر الاصلاح فی بلادک، برای اینکه در شهرها اصلاح آشکار کنیم. چجوری اصلاح آشکار کنیم؟ مثلا امر معروف نهی از منکر، چون حکومت نهی از منکر و امر معروفش متفاوت از افراد عادی. چی بشه؟ فیأمن المظلومون من عبادک، تا از اون بندگان مظلوم تو که زیر یوغ ستمگرانن، ثروتمندان حرامخارن، نه هر ثروتمندی، اونایی که اموال مسلمین رو بالا کشیدن منظور، اونایی که زور دستشونه، ارتباط دارن با خیلی جاها، ظلم میکنن، من بیام جلوی ظلم بگیرم. امنیت برای مظلومین، یعنی امنیت برای همه، نه امنیت برای ظالمین و اصحاب قدرت و ثروتی که مثل فوتبال قدرت و ثروت رو بین خودشون میگردونن. و تقام المعطلت من حدودک، و حدود الهی رو که تعطیل شده دوباره اقامه کنن، یا اقامه بشود آنچه از حدود تو تعطیل شده. امیرالمومنین حکومت میخواد برای اینا. طبعا اقتصاد سراسر عدالت، عدالت اجتماعی، همه اینا ذیل اینه دیگه. این فیأمن المظلومون من عبادک. خب اینجا حرف زیاده، من یه بحثی رو میخوام مطرح کنم، نمیدونم چقدرشو میرسم بگم. اولین نکتش اینه که ما بگیم خب آقا ما خیال کنیم عجب حکومت دست ما نبود مثلا 60 سال پیشه. ما شیعیان هم که تجربه حکومت بر اساس مکتب اهل بیت نداشتیم معمولا. سلاطینی هم که از تشیع حمایت میکردن، گرچه خدمت هایی کردن، بعضیشون هم زیاد خدمت کردن، ولی اینها کار خودشونو میکردن. اینجور نبوده که با دین هماهنگ باشن، کار خودشونو میکردن، یه جاهایی هم فرجه میدادن به اهل علم و اهل دین. حتی یه جمله نقل شاید مرحوم امام هم فرموده باشه، اشکالی هم نداره اگر همچین جمله‌ای فرموده باشه. این تصور همه بوده که آقا مثلا فرض کنید یه ساعت این تلویزیون رو بدید دست ما، ببینید ما چیکار میکنیم. ما میترکونیم. یه خلأ بسیار 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 بزرگی که ما داریم در اون جاهایی که یقیناً دین حرف داره ولی ما الان گیریم. اون الگوی جامعه حکمرانیه. امروز قطعاً بزرگترین معروف رفتن به سمت الگوی جامعه حکمرانیه. بزرگترین منکر نداشتنشه. وقتی شما الگوی جامعه نداری، هر مسئولی که بیاد یه سری قوانین تصویب میکنه، این قوانین با هم معارض میشن. اولا 90 هزار چقدر الان در مجلس قانون داریم، اینا زد و نقیزن با هم. یعنی قوانینی که میلیاردها تومان خرج میشه مجلس میان، ماشین میگیرن چی میگیرن تو جامعه دعوا میشه، که البته ما به ماشین دنا حساسیم، به صدها هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که چه شکلی رأی میدیم، کیا میرن چیکار میکنن حساس نیستیم. مثل این میمونه که یه سفره‌ای که غذا مسمومه دارن میمیرن، شما برای اینکه مثلا لیوان یه بار مصرف چینی نیست دعوات بشه، اون یکیش مسمومه اصلا، حالا این لیوانش بار مصرف باشه نمیمیریم که آب توش بخوریم. اینجوری رفتارمون خوشگله. نود هزار قانون تصویب میکنن ولی این قوانین با هم ضد و نقیضن و اصلا قابلیت اجرا ندارن، همدیگر رو میزنن، معارض همدیگه است. حالا معارض هم نباشن، کی تصویب کرد رو چه حسابی، چقدر از این قوانین ریشش کپی از یه چیزی از یه جای دیگه دنیا هستن و بردن فارسیش کردن، حالا اصلا اقتضاعات داره نداره چی؟ لذا بسیاری از قوانین هستن یا معارضن قابلیت اجرا ندارن یا ظالمانه. فراوون قانون ظالمانه ما داریم. مثال بارز واضحش این یارانه‌ایه که هم به بنزین میدن هم به مردم میدن. ما 50% 45% مردممون ماشین ندارن اصلا، بنابراین یارانه بنزین 1500 تومانی هم نمیگیرن. انگار اینو مثلا فرض کنید که اینا جهرند درجه دو هن، چون ماشین ندارن اون یارانه هم نمیگیرن، اونایی که ماشین دارن یارانش هم میگیرن، اونی که دو تا ماشین داره دو تا یارانه میگیرن، اونی که 10 ماشین داره 10 یارانه از بیت المال میگیره، اونی که هیچی نداره هیچی نمیگیره. این واضح ظلم بیینه، این چون قانونش ظالمانه است، چون الگو جامعه نداره. از اینا فراوون اگر کسی تو ابعاد مختلف نگاه کنه. و بعد 50,000 تومان هم چقدر به یه نفر، به دو نفر چقدر، به سه نفر چقدر، دیگه از چند نفر به بعدم کلن قاقن، کلن اصلا بود و نبودشون انگار آدم نیستن. اینجوریه دیگه، مثلا نه از 5 نفر به بالا، از چند نفر به بالا دیگه اصلا غلط کردی که بودی. حالا بگو آقا ما مشکل جمعیتی داریم، مثلا این قانون دیگه داره میگه ما 30 سال دیگه بحران جمعیتی داریم. این که میگم قوانین بهم ربط نداره، این قانون اصلا حمایتی از اون یکی نمیکنه که هیچی، توبیخ هم میکنه. کما اینکه یه زمانی قبل‌ترها این بود که اصلا به اینا شناسنامه بدیم یا نه، کوپن بدیم یا نه، بیمه کنیم یا نه، مثلا خدمات بدیم یا نه، اینا بود دیگه. اصلا بچه چهارمی کسی بود خجالت. من یادمه که ما با اینکه خانواده 4 نفری بودیم، یعنی 4 تا بچه بودیم با پدر مادر می‌شدیم 6 تا، مثلا یه خورده ای معلمم گفت چند نفری با احتیاط می‌گفتیم. نمال قوانین ظالمانه است که کیا که آخوندا، علما، غیر علما، خیلی وقتا آدمهایی که مسئولیت در جمهوری اسلامی میگیرن اینا آدمای خوبی هن شخصا، هیئت تو خونشون دارن، خمس میدن، نماز خونن، ولی چون ساختار و قانون که خودمون نشستیم فهم کردیم اینا رو به عنوان راه حل نوشتیم ظالمانه است، این آدم هم که میره یا ساختار به شدت بروکراتیکه، این آدم عادل خوبم میره تو ساختار به گم کشیده میشه. ممکنه ریششو نزنه، تسبیح هم دستش باشه، نمازش هم داره میخونه، ولی امضا میکنه مطابق قانون ظالمانه، این مجبوره دیگه. مشکل رو کجا باید حل کرد؟ مشکل در الگوی جامعه حکمرانی باید حل کرد. تا الگو نداشته باشیم امکان نداره. حالا من ببرم یه جای ممکنه، چون بحثم اینه که آیا ما یه چیزایی در اسلام داریم، مثلا اقتصاد داریم نداریم، یه بحثه. من ولی اون جایی که قطعا داریم و بحث کنم با شما. خب بعضی از بزرگواران اخیراً فرمودن مثلا ما اقتصاد اسلامی نداریم، من به اینش فلان کارم، بعد گفتن دین اصلا اومده برای ارتقای معنویت، و این جمله رو فرمودن که مثلا بوئست و لوتم من مکارم اخلاق، من مبعوث شدم، پیغمبر نسبت دادن فرموده که من برای مکارم اخلاق آمدم. خب اینو که دیگه داریم ها، اخلاق و معنویت داریم دیگه، اینو اسلام داره، این یکیو متکفله دیگه، بقیهشو میدیم بغلی بگیر، بقیهشو میدیم دیگران دیگه، معنویت و تربیت رو داریم دیگه ها. برای همین معنویت و تربیت الگوی جامعه، سیره تربیتی، روش آموزش داریم الان یا نداریم؟ قطعا نداریم. بنده سالها هم معلم بودم، مدیر مدرسه بودم. من یه چیز دیگه به شما بگم، میخواستیم کلاس، حالا الان شنیدم یک دو سال اخیر یه چیزایی داریم، میخواستیم کلاس احکام بذاریم برای بچه ها. دیگه احکام که مال اسلام هست، اقتصادو میفرمایید نیست ها؟ احکام که هست دیگه، احکام مال کجاست؟ احکام هم وارد کنیم از چین، مثل تسبیح و صلوات شما رو که از چین میاریم، احکام هم اونا برامون بنویسن، چین چانچونگ برامون احکام بنویسه ها؟ میخواستیم کلاس احکام بذاریم. این آقای مطیعی هم احکام میگفت که الان هست. خب فقیه در کرسی فقاهت هیچ حیا میا نداره، حقم همینه. اگر انسانی با حیوانی میگه دیگه، چون میخواد حکمو بگه، چون که قانون هم شما برداری بخونی، قانون جزا، دسته یکی رو ببره چی میشه، با یکی چیکار کنه چی میشه، خیلی اصلا شما نمیتونی، خیلی چیزاشو تلویزیون نمیتونی بخونی، طبیعیه. در کرسی افتاء فتوا دادن یا وضع قانون نمیشه حیا داشت. اونجا باید بگی دیگه، خیلی از جرما رو میخواد جرمو بنویسی، خب اون جرما اصلا نمیشه به زبون آورد، میخواد مجازاتشو بنویسی، درست؟ آقا اینی که نمیشه برد تو مدرسه برای بچه‌ها گفت. ما گشتیم یه کتابی پیدا کنیم، یه احکام پسران. خب بعضی چیزا به درد پسر، بعضی چیزا برای خانوما، بعضی چیزا برای آقایون. یه کتابی که توش احکام پسران باشه و رعایت سن یک نوجوان 15 ساله رو کرده باشه، چون معلم سر کلاس این کتابو که میگیره بتونه درس بده. معلم احکام باید خیلی اخلاقی احکام بگه، باید سرخ و سفید بشه، خدای نکرده راجع به گناهی میخواد حرف بزنه، نه اینکه بگه این کارو کردی اینجوری میشه، اون کارو کردی اینجوری میشه. اینکه اصلا قبه بابا فقیه بیچاره مجبور بوده در مقام افتا صریح بگه. خواه یه کتاب احکام میخوان که این احکامو واسه بچه ها بشه درس داد. زیر و رو کردیم بازارو و مراکزو، هم بنده هم معلم احکام هم چند نفر دیگه، اون زمان پیدا نکردیم. یعنی کتاب نوشته بود احکام پسران، ماجرای خونهای مربوط به خانوم ها هم توش بود. خب این چه ربطی داره؟ این معلم چی بره سر کلاس بگه؟ به این چه ربطی داره الان؟ آموزش احکام سر کلاس هم که فردی نیست، جمعیه. دقیق می فرمایید؟ احکام مال ما نی؟ احکام داریم دیگه انشالله. خب اینی که ما حتی کتاب همین الانش رساله های مراجع عظام حفظهم الله تعالی که خدا میدونه هر یه نفر بخواد به اینجا برسه از بین چنده هزار نخبه ریزش میکنه تا یه نفر واقعا بشه مجتهد مسلم مطلقی که جامع شرایطه و میشه ازش تقلید کرد. چه سرمایه عظیم انسانی باید از بین بره تا یکی بشه مرجع تقلید، مثلا بشه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، بشه مرحوم امام رحمت الله علیه، بشه آستاب الحسن اصفهانی علی الله مقامهم الشریف، خدا همشون رحمت کنه. چه کار؟ خب الان این رساله ها رو الان یه جوون بخونه اصلا میفهمه چی به چیه، برای کی نوشته شده؟ برای خب ما تازه میدونید که همین رساله رو هم باز یه بزرگوار دیگری 50 60 سال پیش مرحوم آقای کرباسچیان این شکلی نوشته. خب ما اصلا رساله برای این که به مردم بخوایم حکم شرعیشون رو دیگه، شرعیات رو بخوایم بگیم نداشتیم. چرا؟ چون استنباط حکم شرعی شیئون، کیفیت رسوندن این به مردم، نحوه آموزش دادن این، این چیز دیگه است. ما برای این چه الگویی داریم؟ همین الان حوزه علمیه برای آموزش دادن احکام، چه به طلاب چه به غیر طلاب، چند تا طلبه میشناسید شما استفتاءات چیه قدر باشن؟ خیلی کم. خب چون الان نداریم، بعد بگیم پس احکام، این استدلال خوبه به نظر شما که پس احکام رو هم مثل این که بس
سفارش بدیم واتیکانی جایی برای ما مثلا شیوه آموزش بنویسن. آقا باید این کار کرد، احکام الهی رو استنباط کنی کار فقیهه. حالا این احکام مستنبطه رو چجوری دست مردم برسونیم، این باید کی این کار رو بکنه؟ باید خارج وارد کنیم یا ما باید بشینیم فکر کنیم؟ اینی که درمان بیماری کرونا یا پیشگیری از بیماری کرونا چگونه است کار پزشکه، آموزش دادن این به مردم که کار پزشک نیست. مثلا کلیپ میسازن، این نگفتن که پزشکا بشینن مثلا فرض کنید با فلان نرم افزار کار کنن، این که لازم نیست، درسته؟ ما برای آموزش احکام امروز برای دانش آموز، برای دانشجو، برای جوان، برای میانسال، برای زن خونه دار سبک و سیاق مدون نداریم. برای تربیت که هیچی نداریم، نه تربیت مبانی نداریم. و بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام من به این بچه ها آموزش بدم. آقا نهاد علم، بالاخره یه زمانی مکتب داشتیم، چی داشتیم؟ تو حوزه درس بخونن، تو مسجد درس بخونن، یا تو ساختمون غیر مسجد؟ کجا؟ این دین شما نظر داده راجبه آموزش یا نه؟ من نمیگم آموزش مدرنا، اصلا بذارید آموزش پرورشی بذارید کنار، فرض کنید آموزش پرورشی در کار نبود، برای تربیت کردن خانواده میگی تربیت کنه، ها؟ خب یه پدر مادر الان میخوان بچهشون رو تربیت کنن، شما یه بسته مدون بدید طبق اونی که شما میگید برن بچهشون رو تربیت، کجا داریم؟ کو داریم؟ قطعا نداریم. کجاست اون که یه بسته تربیتی بچه ها رو مثلا فرض کنید بچه 2 ساله رو چیکارش کنید؟ تربیتش رو میگم، نمیگم امور روانشناسی، هنوز بخاله تربیت اسلامی بشه این بچه. اینی که دیگه داریم دیگه، این جزء اسلام هست انشالله دیگه، این جزء اسلام. کو بستش نداریم تو دینی چی؟ کار نکردیم. بله کار نکردیم، برای 100 تا چیز دیگه هم کار نکرد. پس بنابراین برای چیزای واضحی که نداریم، این دلیل خوبی نیست که بگیم چون یه بزرگواری فرموده بنده کفشش هم نیستم. ولی از نظر بنده اون سخنان ناخواسته از هر فحشی به دین بدتر. فهمم اینه دیگه. حالا بنده نمیگم که او قصد داره یا منم حتما درست میگم، دارم فهمم عرضه میکنم. این کاش منکر روزه شده بودن، این کاش منکر زیارت شده بودن. از نظر من اونقدر که میفهمم، اصلا شما بگو تو هیچی نمیفهمی، من میگم شما اصلاحش کن. اینی که بگیم ما برای تورم بره بالا بیاد پایین روایت نداریم، پس اقتصاد اسلامی نداریم، با این دست فرمون پس تربیت اسلامی هم نداریم، پس آموزش احکام هم نداریم، پس اصلا هیچی نداریم، بریم توی دیری بشینیم هر 4 نفری از 80 میلیون 10 نفر 20 نفر 100 نفر میتونن اینجوری زندگی بشینن یه گوشه عبادت کنن تا بمیرن، بقیه هم ولش کنیم، چیزی نداریم که. این استدلال خوبی نیست قطعا، این قطعا استدلال خوبی نیست. چرا واکنش نشون داده نمیشه؟ یه بخششو نمیتونم بگم، یه بخشش را نمیتونم بگم، چون اگر واکنش نشون بدن بعضی ها بعضی جا دیگه دعوت نمیشن. از بعضی از منافع محروم میشن. لذا عکس العمل نشون داده نمیشه، انگار هیچی گفته نشده. بنده تو مباحث فکری نمیگم بریم خدای نکرده یقه کشی کنیم، مخصوصا وقتی که یه شخص محترمی استادی برجسته، بنده کفشش هم اصلا نیست، یه جمله فرموده. جای بحثای علمی بحث علمیه، پاسخش هم بحث علمیه، کنکاش نظر نقد بررسی کرسی آزاداندیشه، جاش فحش و لعن و نفرین نیست. جواب گفتار گفتاره و جواب قلم قلمه. اما چرا عکس العمل نیست؟ چون یکیش اینه که منافعی به خطر میفته. دو، ما مشغول به چیزهای فرعی هستیم. ما مشغول به چیزهای فرعی هستیم. کمی که تو بقیه جامعه میتونه. اصلا دیگران برای ما تصمیم میگیرن راجع به چی واکنش نشون بدیم. نمونهش میگم. آقا اصلا همین نوید افکاری ها فرض کنید مظلوم کشته شد. در طول سال چند تا اعدام صورت میگیره؟ 200 تا، 100 تا، 1000 تا. من میگم 100 تا. اول صبح من با 100 شروع میکنم که یه چیزی دشت کنم. 100 تا. خب چرا 99 تاش واکنش نیست؟ خب اون قوه قضاییه که نوید افکاریش ظالمانه است، لابد 99 تا دیگه‌ش هم ظالمانه. چرا اونجا صدا در نمیاد؟ چرا اینجا صدا در میاد؟ من دیگران برای ما تصمیم میگیرن. ما اصلا ربات منفعل ربات میگم. این دیگری داره کنترل است. منفعل عکس العمل مدیریت از بیرون خودمون هستیم. چون این حساس بوق میزنیم، اون حساس حساس ترین چیز. سید الشهدا صلوات الله علیه رفت به سمت کربلا، یه دونه اهل مدینه هم متوجه نشدن بعد عکس العمل نشون بدن. هم مهم نبود. سال بعد عبدالله حنظله حرکت کرد، 10000 نفر کشته شدن هم مدینه. اینا آثار تربیت بنی امیه است. به حلم ناصر سید الشهدا هیچ پاسخی نداد اهل مدینه و بنی هاشم تقریبا هیچ، ولی به استنصار عبدالله حنظله 10000 نفر جون دادن. صدها نفر رزمنده پایکار ایستادن. چرا؟ چون دیگری داره ما رو مدیریت میکنه، ما رو از بیرون دارن مدیریت میکنه. ما الگوی جامع لازم داریم، الگویی که هم عادلانه باشه هم بشه باش کشور رو اداره کرد. حکومت داریم یا نداریم اینو اول مشخص کنیم، یه قدم بیام جلو. تربیت و احکام که از واضحاته. من اینجا جمع طلبگی صرفا نیست که من به شما عرض کنم ما برای نحوه آموزش علوم دینی به طلاب علوم دینی در حوزه الان گیریم. بازدهی به شدت پایینه، طلبه باید خیلی زحمت زیادی بکشه چون این ساختار آسیبزاست. نمیخوام الان تو اون ورود کنم، اهلش میدونن خیلی روشنه. این بزرگان مراجع تو این اظهار نظر کرد. خب اینجا که حوزه علمیه رو باید بریم از چین وارد کنیم کیفیت آموزش شما. بنده نمیخوام الان تو سر خودم بزنم که نداریم ها، میگم آقا یه خلایی هست باید بریم کار کنیم. بسیاری از چیزهایی که الان داریم و یه روزی نداشتیم. بسیاری از قواعدی که باهاش هزاران هزار حکم شرعی صادر میشه، درست یا غلطش کار ندارم، این که در شبهات حکمیه استصحاب کار کنه یا نکنه، این 700 سال پیش یه جور بوده، از بعد از پدر شیخه بهایی به بعد برای بسیاری از فقها یه جور دیگه بوده. استصحاب اومده توی جایی که قبلا نبوده. حالا درست غلط کنم اون محل تخصص خودشون. قاعده گذاشتن دیگه، قاعده گذاشتن. راجب اینا باید نشست سالها ساعتها فکر کن. با یه حدیث مثلا فرض بفرمایید رفع، چقدر عالم ما تو بحث براعت بحث میکنه. خب یه روایت کنکاش کرده. همینطور راجع به چیزهای دیگه باید سالها و ساعتها، هزاران هزار ساعت نفر، میلیونها ساعت نفر باید کار کرد تا قواعدش در بیاد. من الان نمیخوام بگم چون برای تربیت، چون برای احکام، چون برای حتی آموزش حوزه نمیدونیم دقیق باید چیکار کنیم، روشمون مناسب نیست. خب نه، خب کی باید اینو حل کنه؟ خودمون باید حل کنیم. میخوام بگم که بدونیم که همه ما مردم تهران همه با هم همه کارشون ول کنن، برن تحصیل کنن، فکر کنن، بسیج بشن، به این راحتی مسئله حل نمیشه. یه زمانی بود که شیعیان به خاطر دسترسی به امام معصوم سوال داشتن میپرسیدن، لذا قواعد فقهی به شکلی که امروز آن باشه خیلی نداشتن. بسیاری از بزرگان ما شیخ طوسی ها زجر کشیدن تا بتونن مسئله وارد فقه کنن، اصلا زحمات کشیدن، حالا باید دیگران زحمات بکشن. بس اینه. اما اگه بگی چون نداریم پس نیست، خب آقا اصلا چیزی نیست کلا. راجب خیلی چیزای دیگه هم همینطوری. راجب تفسیر قرآن هم بگیم آقا برید از اصحاب هرمنوتیک بپرسید، شما تو تفسیر نمی‌فهمید، برید ببینید این اروپایی‌ها چی میگن، اونجا بحث کردن. همه چی از خودمون خلعیت کنیم. این که جواب نشود. اولا حکومت چی آقا؟ بالاخره امیرالمومنین صلوات الله علیه چی رو غصب کردن که سقیفه رخ داد و از زهرا شهید شد؟ امامت امیرالمومنین رو غصب کردن که قابل غصب نبود اصلا. من کسی میتونه امامت رو بگیره یا بده؟ مقام امامت، مقام ولایت، ولایت امیرالمومنین بر جمیع خلائق، اینو کسی نمیتونه بگیره، از قابل غصب نیستین اصلا. کمان که شما 25 سال بین حکومت حضرت و شهادت پیغمبر رو که نمیگید ما امام نداریم، بازم امامتون امیرالمومنینه ها. پس امامت رو غصب نکردن، در سقیفه چی رو غصب کردن؟ چون حکومت رو غصب کردن، ابزار بستیت، توانایی برای اجرای ولایت را گرفتن. درسته. و سال 35 هم خلافت رو به امیرالمومنین برنگردوندن. خلافت رو که همون بود، امامت که بود، این حکومت رو برگردوندن. به همین دلیل هم امیرالمومنین اولش نمیخواست حکومت رو بپذیره، چون این حکومت رو با یه لوازمی میخواستن بدن که مثلا امیرالمومنین ذیل بعضیا باشه. این کتاب خدا سنت پیغمبر مثلا سیره فلان شخص از اون قبول نمیکنه. حکومت رو ذیل یه تفکر، ذیل یک فکر خاص قبول نکرد، از قبول نمیکرد. خب این حکومت شاخصاش باید چی باشه؟ اولویتاش باید چی باشه؟ شیوه رفتارش باید چه باشه؟ اینا رو باید بریم وارد کنیم یا داریم تو دین؟ اگر دیگران میفهمن چه گیری بود که امیرالمومنین اینقدر درگیر بشه؟ خب آقا میفهمن دیگه. اگر قرار بدون معصوم یا حکم معصوم عدالت اجرا بشه، ها؟ چه درگیریه که خب بریم اجرا کنن دیگه. حکومت به چه شکلی، به چه شیوهی، با چه مبانی باید اداره کرد؟ اینو باید وارد کنیم. از کی وارد کنیم؟ بعد مثلا فرمودن که آقای مسائل علمیه. تو مسائل علمی دو تا چهار تاست دیگه. خیلی من شگفت زده شد. مسائل علمی وقت میگی ریاضی مثلا مسائل علمیه، من شاید قبول کنم. فیزیکو کمتر، چون خیلی جهانبینی توش نقش داره تو کلانش، ولی بازم شاید قبول کنم. اما شما مثلا یه روانشناس پیدا کنی که نظریاتش مبتنی بر یه سری پیشفرزها یا افکار خاص یا انگارهای خاص نباشه، علمیه چی چیه؟ علمیه یعنی بدون پیشفرض؟ یعنی به نظر شما ممکنه یه حکومت مارکسیستی روانشناسیش از لیبرالا بگیره بگه علمیه؟ اصلا هم چیزی ممکنه که شما میفرمود حکومت و مال مسلمونا باشه، روانشناساش ببینیم از دنیا علم بگیریم؟ علم کیلو چند اینجا؟ علم کجا بود؟ مسائل انسانی، علوم انسانی که اینا بدون یا ریشه در افکار ماتریالیستی داره، یا ریشه در افکار اومانیستی داره، یا یه جا ریشه داره. برای همین عزیزانی که روانشناسی، جامعه شناسی، هر کسی خونده باشه تو این جمع میدونه کلی مکاتب فکری درس میخونن. کی روانشناسی، جامعه شناسی، علوم این چیزا خونده تو این جمع؟ مکاتب فلسفی، مکاتب فکری ها، صاحبان نظریه رو برای چی چند ترم میخونه؟ بابا اون مکاتب توی این تصمیمش برای نسخه روانشناسی، جامعه شناسی دخیله. شما اسمشو میذاری علم، میگی مسلمونا برن بگیرن، باریکل. بعد یه نسخه عجیبتری هم صادر میشه، میگن همین فیلسوفان و همین اقتصاددان ها و همین روانشناسان و جامعه شناسان کشور خودمون بررسی کنن خوباشو بگیرن. ببخشید، شما دانشگاهی دارید که اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی و به جز کپی از اونا خودتون تولید کردید که از اونا خوبشو بگیرن، یا اینا محصول همون فکرن؟ به محصولات همون فکر میگی خوبشو جدا کن؟ اینا خواستم بگم جوجن در برابر صاحبان اون نظریه ها، دیدم ممکنه جسارت بشه، ولی همینی که هست واقعا. شما اسمشو بذار یه چیز خوب دیگه ای بذار، قطره در برابر دریا، این چجوری بیاد تمام؟ بعد با چی تمایز پیدا کنه خوباشو برداره؟ یعنی اسلام شناسن اقتصاددانای ما که اقتصاد هم اونا رو خوندن، نمیخوام بگم هرچی اونا خوندن بده ها، اما اصلا بحث ما این نیست دیگه. روانشناسی که تو غرب هست همش بده، کثیف لجن هست، اما بحث ما این نیست ها، اصلا بحث این نیست، چیز دیگه است. این اقتصاددان، روانشناس، جامعه شناس ما آیا توان داره بفهم اقتضاعات اسلام و بوم و فرهنگ ما چیست؟ این اقتصاد سرمایه داری، این هم کینزی، نو کینزی، چی چی، مارکسیستی، اینا اونا چی میگن؟ از اینا گزینش کنه، بر چه اساس گزینش کنه؟ خیلی حرفای عجیبیه واقعا. این بهتر از این به امام نمیشد فحش داد به نظر منده. گوینده قصدش فحاشی نبوده، خیلی هم محترمه، بنده هم اعتراف میکنم کفش او هم نیست، ولی من خیلی تعجب کردم. یه چند روزم صبر کردم، گفتم من لابد متوجه نمیشم، من نمیفهمم که نمیفهمم، خب چرا هیچ کم صداش در نمیاد؟ این چه تفکریه؟ روانشناسی شد علم؟ علم به این معنا که وابستگی به هیچ مکتب فکری نداره، داده های صرفاً علمیه. عجب، عجب. وقتی میگیم من کنتو مولاه و فعلیون مولاه، روز قدیر بنده عرض کردم یکی دو جا، ما قدیری نیستیم اصلا، ابدا ما قدیری نیستیم، ما سقیفه ای هستیم تا دندون مسلح و ابزار سقیفه. کجا من کنتو مولا فعلیان مولا؟ کجا لا اله الا الله؟ مولای ما، مولای ما الان بیانیه های کنوانسیون های بین المللیه، قوانین بین المللیه، مدرنیته است، اقتضاعاتشه، پیوست روانشناسیش، پیوست اقتصادیش، پیوست اجتماعیش. کجا مولا یعنی امیرالمومنین؟ فقط کار نکردیم. همونجا عرض کردم، بودم یه برجام این سر و صدا کرد چون وجه المصالحه انتخابات شد، 16 تا دیگه هست تو کشور، از قوه قضاییه به بعضی از این کنوانسیون ها داره و بیانیه ها و دستورالعمل ها، قوانین بین المللی داره عمل میکنه، تا قوه مجریه، تا بی سی، تا نمیدونم مجلس، راه نداریم جز جهاد شبانه روزی برای اینکه خودمون اقلن 4 نفر همونجور که این بزرگوار فرموده 4 تا تو هر رشته درست کنیم که اینا بتونن تمیز بدن. تازه اگر کسایی داشته باشیم بتونن تمیز بدن، باید از اون منجلاب اون طرف، چون تو مسائل انسانی صحبت کرده بر اساس اینکه انسان چیست، انسان روح داره یا روح نداره، نظرات اونو فرق میکنه بابا. اونها به عنوان انسان از نظر اسلام چیست، انسان از نظر اونا چیست. وقتی شما انسان رو فرض کنید، بنده انسان را یک میمون بدانم، خب روانشناسی و جامعه شناسی که روی این مبنا بنا میشه با اونی که انسان رو یه چیز حی متعلق میدونه خیلی فرق میکنه دیگه، خیلی واضحه. برای گوسفند داری برنامه‌ریزی، برای آدم اصالت شهوت یا اصالت چیزیه؟ شما میشه بگی ما علمه بعدم خیال کنیم که مثلا سقراط، ارسطو، مارکس اینا از همون روز برای تورم جزوه نوشتن؟ نه آقا، یه سری کلیات گفتن، دیگران زحمت کشیدن این کلیات رو تبدیل کردن به نظریات. ما کلیات داریم، فراوری نکنیم، چون اینجا حتی تجربه حکومت نداشتیم. اینم کسی گذاشتن گام دوم، یعنی همین واقعا 40 سال زدیم تازه فهمیدیم خب چندیم دیدیم خیلی وضع خوبه. من قشنگ یادمه که وقتی کودک بودم خیلی سیاسی بودم، این جمله امام که پهلوی رو بیرون کردیم 50 سال دیگه هم نمیتونیم حل کنیم، اعتراف میکنم به رفقام فهم کردم امام غلو کرده. مثلا فهم بچه بودم یه 7-8 سال بودم، مثلا ساختمون خراب کردیم این ساختمون میسازیم، 50 سال طول نمیکشه 2 سال ساختمون میسازیم. مبانی فکری خیلی کار میبره، مبانی فکری. شما همین جمله امیرالمومنین رو اگر اصالت داره که ما حکومت را گرفتیم لنرد دل معالم من دینک، اینو بذار مقابل علوم سیاسی، تو علوم سیاسی میگه ما نه دشمن همیشگی داریم نه دوست همیشگی. یزید دشمن همیشه نیست، امیرالمومنین هم دوست همیشه نیست، اینو درس میدن تو دانشگاه ما. منافعمونه، اگر یزید جیبمونو پرپول کرد با یزید میبندیم، و اگر علی ابن ابی طالب جیبمون خواست ورداره ولو به حق مقابلش وای میستیم. ببینید این هست یا نه، آقا من دارم یه دعای میکنم، شما برید بپرسید ببینید هست اینطوری یا نه. اصلا اون کسی که این علوم سیاسی رو بنا کرده که غالب حق و باطل مثل ما نبوده، که او تو مسیر خودش بهترین کار رو هم کرده، هم دارن کار میکنن هم تقویتش میکنن. اینه ورداریم بیاریم اینجا، بیرو در وایسی برید بپرسید، اساتید برجسته علوم سیاسی برن بپرسن، اگر جای جرأت کنن تقیه نکنن، بین رفتار مدیریتی خلیفه دوم و امیرالمومنین صلوات الله علیه برید بپرسید، امیرالمومنین شکست خورده است، ناکار آمده، برید بپرسید. بالاخره یه دعای میکنم دیگه، تو کدوم دانشگاهی نمره یه؟ من یه وقتی نمیدونم شاید صوتش الان باشه، یه مجموعه ای که یا اینا تو وزارت امور خارجه بودن یا سابقه کار تو وزارت امور خارجه داشتن یا ارشد و دکتری علوم سیاسی بودن، گفتن آقا بیا شما سیره امیرالمومنین در روابط بین الملل بود هست، مؤسسه ای به اسم حیات برگزار کرد تو خیابون رشت. صوت من لابد هست اونجا. گفتن آقا شما برای چی از من امیرالمومنین خواست؟ شما معاویه رو میپرسیدید، چون امروز اینی که هیچ کس دشمن ما نیست، دشمن ما اونی کسی است که منافع مادی ما رو کم کنه و دوست ما اونی است که منافع مادی ما رو افزایش بده، این که رفتار معاویه است، این رفتار امیرالمومنین نیست. شما به من بگید من سیره حضرت معاویه ابن ابی سفیان اینو براتون بیان کنم، چون اونی که درسشو خوندید بر اساس معالم معاویه است نه بر اساس معالم امیرالمومنین. امیرالمومنین یه شخص شکست خورده است، گیر به یه سری من حق و باطل و بخت مردم رو گرفته، کارآمد نی. 200 سال بعدش امام هادی میفرمه لعنت خدا به کسی که گفت حکومت تو یا امیرالمومنین کارآمد نی. بله با رفتار در جایی که معاویه دزدی کند، حالا دزدی رسمی جیه مردم رو بزنه، بگن خیلی دست و پا داره. این که اصلا آقا باید در نیروی انتظامی ببندی دزدا رو بذاری سر کار، اصلا با این ملاک با این روش. منتها دزدها اینجوری نیست که بسم الله الرحمن الرحیم بیایم بریم دزدی. امروز سرمایه داری دنیا چند درصده؟ اموال دنیا دست چند درصده؟ منطقه میگه پس چرا اونجا فشار به همه جاشون نمیاد؟ چون که اونجا رسانه قوی تر از اینجاست. با همین رسانه بیمار چجور اداره میکنن؟ اونجا هم دارن اداره میکنن. زن و مرد و به اسم برادری صبح تا شب کار میکنن. زن و شوهر اگه با هم بخوام برن مثلا کافی شاپ باید سهم همو بدن. مثلا میگه خب بیایم بریم امشب مثلا بیرون. حالا خب 17500 تومان همبرگر خوردی. اینجوری ببینید هست یا نیست دیگه. الان برای چی مثلا در فرانسه این زرد ها اومدن که میگن آقا ما میخوایم زندگی کنیم. من زنه میگم میخوام خانه داری کنم بچه تربیت کنم. الان هست ده صداشون در اومده. خب شما حالا میخوای پشی بری از اونا چی بگیری؟ بعد کی میخواد تمیز بده؟ این اقتصاددانت، این کسی که علوم سیاسی خونده، کسی که روانشناسی خونده تو همون مکتب چی رو تمیز بده؟ بعد شما عزیز بزرگوار خاک پاتم، شما هم تجویزم اسمشم میذاری اسلام، این روش اسلامه. یعنی اصلا دنبال چی هستید امام زمان بیاد؟ اگر اسلام توش این حرف اداره جامعه، چون وقتی میگی اداره جامعه سیاست اقتصاد اینا توشه دیگه، خواهی قرار بر اینه که فلاح و رستگاری بشر در اینه که از اینها حرف بزنیم هی رشد کنیم. چی منتظر صبح جمعه بچه ندبه میخونید؟ صبح جمعه آخرین دستاوردهای بشری در اقتصاد سیاست بخونید، بلکه یملع الارزاق استن و عدلن. چی به امام زمان چی کار داریم؟ به دنبال کارتون سر کار بودید. اینجا چیز توش در نمیاد، چون تو اسلام آقا نه اقتصاد داریم نه سیاست داریم، هیچ چی نداریم. امام زمان هم که میگه خب آخرین دستاوردهای بشری برید خوباش ما انتخاب کنید، چون اسلام نداره از این چیزا. خب نداره، چون چی منتظر امام زمانی؟ امام زمان میاد میگه خب تو خونتون رو به قبله که شدی برای عبادت نمیگم چی بگی، باقیش دیگه خودتون برید انتخاب کنید. من از هیچ کس انقدر تعجب نکردم که از بعضی از بستگان یا سیاستمدارانی که یه عمری به اسم مرحوم امام پول در آوردن و امکانات گرفتن و امروز این حرفا رو اینا اون بزرگواری که این حرفا رو زده اول انقلاب آسیب خورده برای اینکه ضد انقلاب محسوب می‌شده جریانشون. خب اصلا درست ضد انقلاب محسوب می‌شد یا غلط من کار ندارم، به من ربطی نداره. شاید تو اومد زدن. اما یه جریانان که این حرفو دارن حمایت میکنن کسایی که علم امام بلند کردن. اینا با حرفای امام جوره. ابن این بزرگوار خودش مجتهده، چه لزومی داره از امام تبعیت کنه؟ حرف زده شما مگه متخصص؟ بنده که بچم متخصص بخواد جواب بده نده. ایشون هم متهم به چیزی بنده نمیکنم، گفتگو کردم. اگرم جسارت کردم با اینکه سعی کردم جسارت نکنم عذرخواهی هم میکنم. اما اونایی که سنگ امام به سینه میزنن یه عمر نونشو خوردن، ده ها سال حکومت دستشون بود، اونا این حرفا رو زود ترویج کنن حالا که گند رفتارشون گند سیاستشون عالمو برداشته، این خیلی ظلمه به امام. یه جور گندی زدید که دیگه هیچ کس نمیتونه جبران کنه. حالا تو رقابت‌های سیاسی بگیم خب حالا اصلا بگیم اصلش چیزی نبوده، چیز دیگه بوده. الاسلامو بدع غریبا و سیعود و غریبا. اسلام غریب آمد و غریب هم خواهد شد. الان اینطوریه، الان دوره ایه که عملا علنن به تصریح به اسم دین به اسلام فحش داره داده میشه و ما فحش حساب نمی کنیم. بذارید مثال بزن، بازم میگم حرفای بنده جسارت به اون بزرگوار که این سخنان فرمده نباشه، نه بنده شاگرد او هم محسوب نمیشم. یه وقتی تشبیه نشه، قیاس نشه، جسارت محسوب نشه. ابو هرره اومد به امام حسین گفتش که بر چی داری میری؟ عجیب از تو یا ابا هرره، حق ما رو خوردن، صبر کردیم، هیچکی دفاع نکرد، اموالمونو بالا کشیدن، هیچکی دفاع نکرد. شتمو ارضی، به مادرم جسارت کردن، ما صبر کردیم. الان این وای میستادم تو مدینه منو میکشتن، بازم تو میگی برای چی راه افتادی؟ و وقتی که توضیح دادیم در اون جلسات، وقتی یه جریانی همراه نیست با سید الشهدا، اولین کاری که میکنه اینه که بگه حسین ابن علی یه کار استثنایی کرده. اصلا یه تکلیف خاص استثنایی بود، فقط مربوط او بود، به کسی هم ربط نداره. شما از این قبله آمال استفاده کنید. غرب قدر قدرت 100,000 بار جاهلتر از جاهلیت اولا. بعد ما قدیری هستیم. قدیر، ای جشن بگیرید. جشن بگیرید که چی؟ جشن بگیرید که یه روزی مولا امیرالمومنین بود، ولی ما امروز معتقد به مولویت، بلکه الوهیت، بلکه بزرگتری، صاحب نظر بودن، فره ایزدی کفار هستیم. بازم عرض بکنم این حرفا رو نسبت نمیخوام بدم، خدای نکرده. بس روی یه نمونه به شما بگم، خدا لعنت کنه هر کسی رو که یا عمدن یا با تساهل مجرمانه وضع زندگی مردم به هم میزنه، مردم رو تبدیل کرده به دلال دلار و ارز و چی و چی و اینا. اما نگاه کنید، روز به روز، خدای تو میدونی من به حال خودم گریه میکنم که به کسی جسارت نمیکنم، روز به روز، روزانه بلکه ساعتی چک کن ببین دلار چند شد. مهمم هست، من که عرض کردم خدا من متوکل محشور کنه هر کسی رو که آل من آمدن یا با تساهل مجرمانه، یعنی با بیخیالی، بیتوجهی، حزبازی وضع زندگی مردم خراب میکنه. ما متوکل ایشالله محشور شد، با یزید محشور شد. اما خب حالا اون طرف هم منی که دارن بازی میدن، هم رسانه ها هم دیگران، یا روزانه یا ساعتی دلار چقدر شد، طلا چقدر شد، چیو چیکار کنیم؟ خب زندگیش هم نگاه میکنم اینه، زندگیش داره هی کوچیکتر میشه، سرمایش کمتر میشه، سال بعد دیگه خونم نداره اجاره کنه، همینی هم که داره رو نداره، هی بعد بره این ورته بالا بره پایین شهر، وسط شهر پایین شهر بره بیرون بره تو حاشیه، دغدغه داره ها. این عمری که روزانه از ما داره آب میشه، این که عرض میکنم که دیگران برای ما تصمیم میگیرن، چند نفر روزانه تقویم رو نگاه میکنم، خب یه روز دیگه 24 ساعت دیگه هم گذشت، 24 ساعتی که برای کمتر از چند ساعتش حور از ملعون از الابد تبدیل شد به اینکه امام صادق به او بفرماید به ابی انتم و امی، ما چقدر داره وقتمون تلف میشه، عمرمون اصلا توجه ندارم، چون دیگران اولویت و اهمیت رو به چیزایی میدن، اونام نمیگم مهم نیست، اما قطعا احتمال داره، احتمال که یه اتفاقی بیفته وضع اقتصاد فرق، احتمالش هست که ضرر جبران بشه، ولی عمر گرانمایه دیگه بر نمیگرده و ما اصلا تأسف براش نمیخوریم. اینم نشون است برای اینکه دیگران دارن ما رو اداره میکنن، ما مثل افرادی هستیم که به همون مخدر زدن درد را نمیفهمیم، مخدر زدن از بین رفتن عمر متوجه نمیشیم، درندگی نسبت به همدیگه، بی حرمت شدن خانواده، کم اهمیت شدن جایگاه مادر، حلال خوری، ها اصلا اینا رو دیگه متوجه نمیشیم، انگار مخدر به همون زدن دیگرانی که بلدن، اوستان، استادان اداره جامعه، و ما اصلا توجه، اصلا دردمون نمیم، اصلا دغدغه نداریم، به اون چیزهای واکنش میدیم که اونا میخوان. صدا و سیما چی؟ صدا و سیما چون خیال میکنه که الان این دولت فعلی یک مرده متعفنه، از جوانمردی نیست به یک لاشه افن لگد زدن، با لگد زدن به لاشه افن شما رئیس جمهور بعدی از شما نخواهد شد. ای خاک بر سر کسی که زندگی مردم رو تبدیل به چپ و راست کنه، اصولگرا اصلاح طلب کنه، این حکومتی که، این دولتی که منظورمه، دیگه هیچ کس جرأت نمی کنه بگه من طرفدارش بودم. لگد زدن که به این کار نده که صدا و سیما صبح تا شب این گرون شد اون چیزی شد. ابزار بوق دشمنی. نمی فهمی که چیو داری عبه میبری؟ روح و روان مردم رو داری نابود میکنی. ها؟ امید به زندگی رو داری کم میکنی. بیشتر مردم توجه به این که چند روز از عمرشون گذشت بیشتر بیتوجه بشن. بیشتر توجه کنن که خب الان دلار چنده. من نمیخوام بگم اونا مهم نیستا. صدا و سیمای ما رسما در خدمت رسانه دشمن نادانسته. چرا؟ چون فکر میکنه این دولت رو بزنه دولت بعدی شاید یکی بیاد با بعضی از مدیرانش همسو باشه مثلا. یا اگر اینم نباشه که دیگه هیچی فکر پشتش نباشه که نمیدونم چی باید بگم. حالا این یه فکری توش هست اقل. مسئله حل نمیشه. هر نفر دیگری بیاد بخواد دوباره تئوری پردازی کنه مسئله ما حل نمیشه. مسئله کی حل میشه؟ وقتی جوانان تو رشته های خودشون بدونن درس نخوندن درست این تیر زدن به خیمه سید الشهدا است. باید درس بخونن مشکل و حل. مشکل کی حل میشه؟ وقتی ما الگو پیدا کنیم تو زمینه‌های مختلف. مبارزه با فساد اسمش خیلی خوب، اما چیکار کنیم که ساختارمون فساد زا اگر هست جلوی فساد رو بتونیم بگیریم؟ کلن کپی کنیم شفافیت؟ آیا این تو اسلام توصیه شده به این شکلی که اونا میگن یا به چه شکل توصیه شده؟ حریم خصوصی داریم یا نداریم؟ کجا داریم کجا نداریم؟ اینجا اسلام افشاگری. بنده فعلا نفی و اثبات حرف نمیزنم. افشاگری کنیم. خب افشاگری بردن آبروی مردم یه مجازاته. اینو باید قاضی بده. مثلا بگه آقا ایشون دزده، همزمان با 6 سال زندان باید آبروش هم برد. اون یکی اینجا مثلا دزده ولی 3 سال زندان ولی آبروش رو نباید برد. ها کیو باید مجازات کنیم با افشاگری؟ اینی که الان شما دارید میبینید بعد اون بزرگوار گفت آقا مردم همین الان دارن این کارا رو میکنن، الان همه غرقیم تو رفتار اونا. نگاه کنید چقدر انتخاب مناظرات انتخاباتیمون به مناظرات انتخاباتیشون نزدیک شده. شما ای توصیه میکنید به همین علم حضرت علمای غرب، اینم مناظره مهمترین کشور قدر قدرت جهانه. الحمدلله در این زمینه به اونا رسیدیم در مناظراتمون. کاملا اخلاقی، کاملا صادقانه، کاملا برای خدمت، تشنگان خدمت، شیفتگان. مردم قبل از شما همین کار کردیم و هممون رفتیم به سمت قبله رو کردیم و مناظراتش رو نگاه کنیم و سالهای پیش شبیهش رو داریم. تازه ما جلوتر هم نیستیم، جلوتر بی‌انصافیه بگم جلوتریم، ولی خوب داریم تقلید تو این زمینه، تقلیدهای مدارج خوبی رو طی کردیم. دیگه میخواستم حرف بزنم از اخلاق. یه وقتی یکی از بزرگان گفته توی کشوری رفتم 5 طبقه ساختمون چند هزار متری فقط کتاب راجع به اخلاق بود. شما الان برای اینکه حسد رو از بین ببری چه راهکار اسلامی داری؟ اونا دارن. خب اینم برید از علم بگیرید. عجب. بعید میدونم بنده تا پایان عمرم عجیبتر از این سخن از اون فرهیخته بزرگوار استاد عظیم الشأن عجیبتر از این چیزی بشنوم. و خیلی برام جالبه که جامعه یا من خیلی گیجم یا جامعه چطوری هیچ عکس العملی عکس العمل فکری، یه چالش فکری. میدونید چرا دیگه؟ چون چالش فکری کجا به وجود میاد؟ با تختی یه کلیپی که یه عده‌ای بخوان یه چیزی رو علم کنن به وجود میاد. یکی دیگه سر یه موضوع یه معامله 20 سال پیش کرده 200 متر خونه مثلا، اینو بخوان علمش میکنن در حد 10,000 میلیارد تومان بوق تبلیغاتی. مردم هم دنبالش هشتگ این جواب بده، اون دفاع کنه، اون بکوبه، این فوش بده. رباتیم اصلا، از انسان مقلد گذشتیم. بس ببخش. چند سال پیش، 20 سال پیش، 25 سال پیش وقتی این مجلس قفل میشد سرد بود، کافی بود بگن که
بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. قفل جلسه باز میشه. بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. قفل مجلس وا میشد اصلا. چقدر ما زجه زدیم برای این عبارت. پیارسال یه جمعی یه نابغه ای از مبلغین علوم اسلامی، شاید بعضی همه که او رو میشناسن شاید این جمله از ایشون شنیده باشن، میگفت دیگه این حرفا چیه آخر مجلس میگین تشنه آب فرات همه عجل مهلت بده دیگه، الان که راه باز شده بعد چیزای دیگه بگیم. بله واقعا وقتی راه باز شده ان فی ایام دهرکم نفحات، نسیم های رحمت خدا میوزه، یه عده خودشونو در معرضش قرار میدن. حالا میگه که پیش خودش فکر میکنه که یه بار کاش بیشتر میرفتم، بار آخر که رفتم کاش یه بار بیشتر تو حرمش میرم، رفتم کاش که با توجه میرفتم، کمتر حرف می زدم، کمتر به در و دیوار توجه می کردم. امسال معلوم شد این پرشوری رو دیدید، امسال معلوم شد که حسین جان تو به ما هیچ نیازی نداشت، ما حتی شور اربعین تو هم نبودیم، ما بیچاره بودیم، ما مست بودیم از این نعمت عظما. یه هفته مونده به اربعین، دیگه بعید میدونم از این جمع ما کسی تو تهران بوده پارسال. حالا جز یه عده محدودی که میخواستن اینجا علم زمین نیفته، مجالس تعطیل نشه. من یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. این حسرتی که من و شما اصلا حسرت نمیفهمیم، عذر میخوام از محضرتون، عظمت کربلا رو نمیدونیم که محرومیتش رو حسرت بخوریم. ما نمیدونیم که انبیا چه شوقی دارن که شب جمعه به مادرش بیان عرض ادب کنن، ما چه میدونیم؟ ما به همین ظاهر اربعین جذابیتش برای ما گاهی ادب و مهربانی میزبانان بود، ما کجا و حس کردن اینی که هر کسی به اون وادی قدم میذاره مورد عنایت سید الشهداست، از شما در مورد عنایت صدیقه طاهره است. چقدر شب جمعه تو حرمش چرت زدیم، در حالی که در روایت هست شب جمعه مادرش برای زوار قبرش دعا میکنه. ما چی میفهمیم؟ اینا رو هم که میگم هم نمیفهمم، چون به ما اینجوری یاد دادن که لمس امیت فاطمه تو فاطمه، چرا اسمش فاطمه است؟ لأن الخلق فتمو ان معرفتها، چون ما فاطمه نمیشناسیم. اوی که فاطمه رو میشناخت بالا سرش گفت اما حزنی فسرما، فاطمه جان دیگه این جگر خنک نخواهد شد، اما لیلی فمسحت، دیگه من شبها خواب به چشمم نمیاد، اون شبی که تو رو از دست دادم. ما چه میفهمیم؟ اینی که میدونید این ایام ایامی است که یکی دو روز پیش خانواده سیدالشهدا از شام حرکت کرده، حالا از شام به سمت عراق رفتن یا از شام به سمت مدینه رفتن، حسرت ها اونا خوردن، یه شعری منسوب به دختر سیدالشهدا است، من دو بیتشو بخونم و تحویل بدم، عرض خواستن ببرن مجلسو. چه رفته باشن کربلا و برگشته باشن مدینه، چه مستقیم رفته باشن مدینه، حسرت رو اونا خوردن، چون اونها دیده بودن امام حسین رو از نزدیک و بعد فراقش رو حس کردن. وقتی از مدینه خارج شدن با سبت پیغمبر خارج شدن، وقتی برگشتن کاروان اصلا حالتش عوض شده بود. منسوب به دختر سیدالشهداست که اینجوری گفت: مدینه تجدنا لا تقبلینا، ای مدینه، ای شهر پیغمبر، ما رو به حضور نپذیر، فبالحسرات والاحزان جئنا، ما ایم که حسرت خوردیم. موقعی که از مدینه خارج شدیم علی اکبر با ما بود، عمر بنی هاشم با ما بود. بعد رو کرد به از امام زمان عذرخواهی میکنم، کم من از این حرفا میزنم، بعد رو کرد به قبر مبارک پیغمبر، گفتش: رسول الله، یا رسول الله، بعد از سون سارت، یا رسول الله، شنیدیم خیلی به دخترت حساس بودی، به حجاب دخترت خیلی حساس بودی، رسول الله، بعد از سون سارت خیلی غیور بودی به دخترانت، علوم الناس، چشمهای مردم ناظرتن.